بسم الله الرحمن الرحيم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شهیدی، 13 اردیبهشت 95. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين انه خير الناصر الضامن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحث سر این بود که ما چجوری میتوانیم در مورد اتحاد و عدم اتحاد سلام علیکم شما مسئله ابن صدقه و مسئله ابن زیاد بررسی کنیم. عرض کردم در مورد توحید مختلفات چند مرحله بحث بعد دنبال بشه. یک مرحله امکان اتحاد بررسی بشه. بعد از اینکه امکان اتحاد بررسی شد، قرائن اتحاد باید بررسی بشه، قرائن عدم اتحاد بررسی بشه، این قرائن اتحاد با قرائن عدم اتحاد با هم دیگه مقایسه بشه و استنتاج بشه. خب در مورد مسئله ابن صدقه و مسئله ابن زیاد، مشکل اصلی اینه که مسئله ابن صدقه به حسب ظاهر اسم پدرش صدقه است و مسئله ابن زیاد اسم پدرش زیاده. چطور میتوان این دوتا رو یکی دونست؟ چند راه اینجا ممکن باشه. یکی این که بگیم یکی از صدقه یا زیاد لقب هست. خب این راه متعجب این که شاهد روشنی بر لقب بودن یکی از اینها نیست و صدقه و زیاد دوتا اسما هستن، خب بعیده. یکی دیگه این که شخصی باشه دو اسمی باشه، مثلا مثل بندگان که اسمشون رو عوض میکردن به اینها، دو اسمه این باشن. خب این هم امکان داره، ولی افرادی که دو اسم هستن خیلی کم هستن، خیلی نادر هستن. احتمال سوم این که اینجا یک اختصار در نسبی رخ داده باشه. مثلا اسمش مسعد ابن صدقت ابن زیاد بوده، صدقه رو حذف کردیم شده مسعد ابن زیاد، یا اسمش مسعد ابن زیاد ابن صدقه بوده، زیاد رو حذف کردیم و مسعد ابن صدقه تعبیر کردیم. این اسم، این مطلب یک استغرابی داره، اون اینه که صدقه و زیاد هر دو اسمهای غریبی هستن و مرسوم در اختصار در نسب حذف اسمهای شایع هست نه اسمهای غریب. یه راه حل دیگه اینجا وجود داره، اون راه حل شاید طبیعی ترین این راه حل باشه، اون این که اختصار در نسب باشه، ولی نه از باب این که صدقه یا زیاد اسم غریب بوده به اون نسبت داده شده، چون معنون به صدقه و زیاد شخص معروفی بوده، به خاطر همین به اون نسبت داده شده. این بحث مشهوریت یک شخص دیگه، این بحث غریب بودن یا غریب نبودن اون پدر مطرح نیست. فرض کنید جد اینا صدقه بوده، این صدقه شخص معروفی بوده، من به این مسئله رو به جد نسبت دادن، ولی اسم پدر زیاد بوده. گاهی قد به جد نسبت دادن به خاطر اشتهار صدقه، نه به خاطر اینکه اسمش اسم غریبه، به خاطر معروفیه. این طبیعی ترین احتمالی هست که در امکان اتحاد این دوتا وجود داره. خب حالا توجه می فرمید که این هم ولو امکان داره، ولی خیلی فی نفسه خالی از بعد نیست. ولی خب کاملا امکانش هست. بنابراین گاهی اوقات اون راه حلی که ما برای امکان اتحاد درست میکنیم، خود اون راه حل جزو مثلا قرائن عدم اتحاد هم میشه. اینه که ما این راه حل رو ولو امکان اتحادش رو درست کردیم، ولی اولین قرینه بر عدم اتحاد هم همین ذکر کردیم و این که قرینیت بر عدم اتحادش هم قبوله در حد قرینه. حالا باید دید آیا این قرینه در مقابل قرائن اتحاد تاب مقاومت داره یا تاب مقاومت نداره. خب ما در واقع بحث امکان اتحاد رو که گذشتیم مرحله اول، باید بریم سراغ قرائن اتحاد. تو قرائن اتحاد یه مرحله بررسی این نام در کتب رجالی هست، تمام ترجمه هایی که کتب رجال هست رو بررسی کنیم ببینیم میشه از توش قرائنی بر اتحاد درست کرد یا نمیشه درست کرد، که خب یه روش ما بعضی چیزا رو از این وسط در بود. ولی یه روش بهتر از این وجود داره که این روش کمتر در کتاب‌های رجالی ما دنبال شده، بحث بررسی تفصیلی روایات این دنبال. یه علت هم که این روش کمتر دنبال شده این بوده که امکان دنبال کردن این روش به سهولت نبوده. الان خب بحث کامپیوتر و بحث سهل الوصول بودن دسترسی به روایات اشخاص باعث شده که این بررسی تفصیلی روایات به این شکل دنبال نشه. بحث بررسی تفصیلی روایات و استنتاج نکاتی برای بحث‌های رجالی به نحو گسترده تنها در رساله عدیمت النظیر فی احوال ابی بصیر صاحب مرحوم خونساری، سید مهدی خونساری دیده شده. در خیلی خیلی کمرنگه این بحث، ایشون تمام روایات ابی بصیر رو زیر و رو کرده. خب طبیعتاً احتمالاً چندین سال وقتش رو صرف این مطلب گذاشته و همش که فکر این بوده. خب حالا خدا رو شکر که این امکانات برای ما فراهم شده که میتونیم بحثا رو دنبال. خب دیگه از چند جهت باید دنبال کرد قرائن اتحاد. قرائن اتحاد یک سری قرائن شکلیه، یعنی روایات این دوتا را اگه نگاه میکنیم میبینیم از جهت شکل و شمایل شبیه هم هستن. مثلا همه اینها از امام صادق علیه السلام با تعبیر عن جعفر، مواد زیادی عن جعفر یاد میکنن، دو عن جعفر ابن محمد، هم مسئلت ابن صادق هم مسئلت ابن زیاد به این نام اسم میبرن. یا مثلا این قرینه که هر دو اینها در روایت های زیادی به مذهب امام صادق که میرسن اختصار به امام صادق نمی کنن، روایت امام صادق تا پیغمبر رو دنبال میکنن یا حضرت امیر رو ادامه میدن. خب اینا یه جنبه های شکلی هست که خب خیلی هم خوبه و باید هم به اینا توجه کرد. عرض کنم خدمت شما یک چیز دیگه ای که مهمتر از این بحث شکلی هست، شباهت های روایات در مضمون هاست، حالا یا در الفاظ یا در مضمون، یعنی متن روایات. این حالا در مورد سند های روایات بود، شیوه تعبیر از امامان معصوم، نحوه سند هاشون بود. یه مدل دیگه این هست که ما بریم تو متن روایات اینها دنبال روایت های واحد بگردیم، دنبال روایت های واحد. خب من تمام روایت های مسئلت ابن صدقه و مسئلت ابن زیاد رو دنبال کردم و اینا برای دنبال کردنم، خب اون راوی که تعداد روایتش کمتره رو آدم ملاک قرار میده، مثل مسئلت ابن زیاد روایتش از مسئلت ابن صدقه کمتره، سخت تا شاید روایت داشته باشه، در این آمار غیر تکرارش رو ندارم ولی یه همچی چیلی بیشتر نیست. خب این روایت هاش رو، اون روایت کمر رو، دو دنبال میکنه که آیا این روایت های کم در روایت های مسئله ابن صدقه وجود داره یا وجود نداره. این به خصوص هر مقداری که الفاظش هم دقیقا شبیه باشه، اسلوب تعبیرش هم دقیقا شبیه باشه، این مطلب برای قرینیت اتحادش بهتر هست. هم وحدت الفاظ و اسلوب بیان. ولی از اون مهمتر این که این روایت ها چقدر روایت های قریب المضمونی هست. ببینید بعضی تعبیرات روایات هست، مثلا روایاتی که در مورد فضل صلات وارد شده، بعضی روایاتی که در فضل صلات وارد شده راویه خیلی زیادی داره، راویان متعددی همون مطلب رو نقل کردن. بعضی روایت هایی تو مثلا باب زکات شما میبینید صحیحه فضلا شما دارید چندین 7-8 نفر راوی و 5-6 نفر یه متن رو نقل کردن، اونا مطالب کلیات هست، مطالب اصول مسائل هست. اصول مسائل فرق داره با مسائل جزئیات، یک فرع خاص، یک مضمون ویژه. این مضمونات ویژه رو خیلی مهم هست. حالا من در مورد همین مسئله ابن صدقه و مسئله ابن زیاد که دنبال کردم 7 تا روایت پیدا کردم که این 7 تا روایت در بعضی جاها از طریق مسئله ابن صدقه وارد شده، در بعضی جاها از طریق مسئله ابن زیاد. و نکته جالب این هست که این نکته توجه کنید، استدلال خیلی مهمه، این روایات از غیر طریق این دو نفر اصلا وارد نشدن، فقط از طریق این دو نفر وارد شدن. بنابراین خب این سوال پیش میاد که چطور شده که این روایات تصادفاً فقط دو نفر مسئله نام اینا رو نقل کردن، هیچ راوی دیگه ای. یه موقعی اگه این مسئله ها یکی باشن، یه نفر بوده رفته از اون سوال کرده شنیده نقل کرده، خیلی مهم بود. ولی اینکه دو تا راوی هر دو تا مسئله هر دو نقل کرده باشن فقط مسئله دار، خب چند جور احتمال اینجا وجود داره؟ این احتمال اینه که راویای دیگه هم نقل کردن ولی نقل اونا به ما نرسیده. بحث اینه چطور شد حالا که میخواد نقلا برسه فقط نقل مسئله ها رسیده، نقل راویه دیگه به ما نرسیده. خب این احتمال که خیلی مستدام. یه احتمال دیگه نگه یکی هسته، این احتمال قابل طبیعیه که یکی باشه. یه احتمال دیگری اینجا وجود داره، اون اینه که اینا اشتباه شده، مثلا مسئله ابن صدقه بوده، هارون ابن مسلم راوی، اینا همه هم هارون ابن مسلم، هارون ابن مسلم که نقل کرده چون در دو تا مسئله نقل میکرده بعضی وقتا اشتباه کرده، به خاطر شباهت اسمی که مسئله ابن صدقه این مسئله ابن زیاد داشتن به جای مسئله ابن صدقه مسئله ابن زیاد رو گفته، یا مسئله خالی گذاشته بوده راوی اشتباهاً بن صدقه رو اضافه کرده امثال اینها. خب این احتمال از احتمال اینکه هر دو نام مسعد نقل کرده باشن بسیار قوی تره. ولی انصافا هرچی تعداد این روایات بیشتر باشه این احتمال تضعیف میشه. اینکه در این همه حالا میگم 7 روایت که این هر این 7 روایت هم هر کدوم بعضیشون در 2-3 تا مصرع نقل شده، مجموعا شاید 20-25 تا مصدر هست. ما این که بخواییم ملتزم بشیم که مثلا در نصف این موارد تحریف رخ داده در 12 مورد، این غریبه. ولی خب اگر اصرار داشته باشیم بر این که مسئله ابن صدقه و مسئله ابن زیاد دو نفر هستن، این توجیه توجیه طبیعی تریه که بگیم تحریف رخ داده، و الا این که بگیم هر دو هیچ مانعی نداره هر دو نقل کرده باشن، این خیلی خیلی بعیده. تقریبا آدم مطمئنه که این احتمال واقعیت نداره. از یه احتمال دیگر چهارمی هم اینجا وجود داره، اون اینه که بگیم این دوتا رفیق بودن با هم دیگه، گاهی اوقات مثلا با هم دیگه خدمت امام صادق رسیدن و با هم دیگه این روایت رو شنیدن. این احتمال هم بعیده از جهات. اول اینکه اگر رفیق بودن بگیم فقط زمانایی که دوتا با هم دیگه میرفتن تنهایی میرفتن هیچ کس دیگه هم نبوده، خب خالی از بود. ثانیاً اگر رفیق بودن کل روایت هایی که اینا مشترک اصلا هفت هست، به نظر میسه باید بیشتر از این روایت مشترک داشته باشن. ثالثاً یک نشانه از رفاقت اینها تو جایی دیده بشه، به هم دیگه عکس بشن در یه جایی، با هم دیگه تو متن واحدی وارد شده باشن، معطوفن باشن، یه چیزی که نشون بده رفاقت اینا رو. پس تو ببینید جمیل ابن دراج و محمد ابن عمران با هم دیگه رفیق بودن، کتاب مشترک داشتن، به هم دیگه معطوف شدن، خب اون رفاقتشون
نشون.
آره یه چیزی باید، اینجور نیست که اینا رفیق باشن و هیچ نشانه ای از رفاقتشون در کتب حدیثی دیده نشه، فقط به صورت پراکنده یه روایت، همین روایت جای دیگه ای ما پیدا میکنیم که به اون هفت یه در یک منبع واحد. این نیست که هر دوی تعبیرات وارد شده باشه. اینه که مجموع اینها رو که کنار هم میگذاریم، این احتمال این که اینها یکی باشن قوی تره. بله بحث تحریف هنوز جاش هست. اینه که من در بحث مسئله ابن صدق و مسئله ابن زیاد نهایتاً هم این مطلب گفتم که مطمئن شدن به که اینا یکی هستن مشکله. من گفتم بعید نیست که اینا یکی باشن، ولی احتمال عدم اتحادش رو هم هنوز به نظر من موجود هست. و رو همین جهت ما تو برنامه مثل درایت النور این رو هم اعمال نکردیم. ما تو برنامه درایت النور بنامون این بوده که جاهایی که به عقیده ما قرائن اتحاد در حدی از قوت هست که هر کسی قرائن رو ببینه به طور طبیعی اتحاد اون دو نفر رو مطمئن میشه، اونا رو اعمال کردیم. به نظر من مسئله تیم بسیار و مسئله تیم بسیار در این حد نیست قرائن اتحادشون، چون از اون طرف قرائن تعدد به خصوص اون نکته که عرض کردم که اتحاد اینها بر اساس یک سری قواعدی هست که اون قاعده اتفاق افتادنش خیلی زیاد نیست، بنابراین ما یک امر غریب اینجا احساس میکنیم اتفاق افتاده. ما میگیم اون امر غریب این هست که یک شخصی دو تا اسم داشته مثلا، یا یک شخصی نسبت به جد بوده، بحث نسبت به جد همسالی اینا، ولی در حدی نیست که بتونیم مطمئن بشیم و این احتمال عدم اتحاد رو بزنیم. مثلا حالا اون قرینه اول که عرض کردم بحث مشابهت لفظیش هست، ببینید تعبیر روایت میگه لیس نبی عبدالله علیه السلام لیس لکن تتهم من اعتمنته ولا تعتمن الخائن وقد جربته، که این از مسائل صدقه وارد شده. این همین لیس لکن تتهم من قد اعتمنته ولا تأمن الخائن وقد جربته، اون تعتمن بود اینا تأمن هست. جالب اینجاست که همون روایت مسائل صدقه تو کتاب مجموعه ورام که نقل شده از مسائل صدقه به جای لا تعتمن لا تأمن هست که شبیه باز همین روایت دیگه شده. یا در قرقل اسناد روایتی از مسئلت ابن صدقه هست الحیاء و علا وجهین فمنه ضعف و منه قوتون و اسلامون و ایمان. ببینید چه روایت خاصیه در مورد دوگونه بودن حیاء و منه ضعف، منه قوتون و اسلامون و ایمان. این همین از مسئلت ابن صدقه هم مسئلت زیاد هم وارد شده الحیاء و علا وجهین فمنه ضعفون و منه قوتون و اسلامون و ایمان. ببینید تعبیر چه شکلیه. روایت سوم روایتی است که تارک و ترک ما ترکو کن فا این کلبه هم شدید و کلبه هم خصیص داره، این دومیش هم کلبه هم داره که باید دومی سلبه هم باشه که تو نقل دیگه هم همین هست، یعنی کلب یعنی حمله کردنشون به اصطلاح حالت سگواریش، اون جنبه تکالب یعنی حمله ور شدن، مثل سگ حمله کردن خیلی شدید حمله میکنن، سلبه هم خصیص اون مالی هم که برداره مال کوچیکی از خیلی به یه مقدار کمی راضی میشن. میگن مرحوم شیخ انصاری عرض کنم خدمت شما توی چیز نشسته بودن، کشتی نشسته بودن، یک گفتن عربی اومد شروع کرد بهشون پشت دادن و پشت دادن، خیلی پشت داد. آخر کار یه پول خیلی مختصری یکی از شاگردای شیخ خودی بوده به اون عربه میده، عربه خیلی ممنون میشه و میره. شیخ میگه اگه میدونستیم هزینهش فقط یه مقدار پول مختصره، از اول پول رو میدادیم اینقدر کل سفر فوش نمیخوردیم. یه دوزار بذاری کم دستش راضی میشه و میره. چیز ارزشمندی نیست که به خاطر اون آدم بخواد با این تو. این مراد از ترک، حالا تو نقل دیگه ای که در مسئله ابن زیاد هست، اترک اللص هست ما ترک کن، در واقع چون گروه های مراد از ترک، ترک چیز نیست مثل من قومی نیست، افرادی بودن که اینها جنبه این راهزنهای ولی راهزنهای کوچک امثال اینها بودن. بله اترک اللص ما ترککم فان کلبهم شدید و سلبهم خسیس. شبیه همین طوره که مسئله ابن زیاد، حالا اون میگه تارک الحبشه ما تارککم فوالذی نفسی بیده لا یستخرج کنز الکعبه الا ذکره. اون یه بحث دیگه است. در واسه چهارمی که اینجا ما داریم تعبیر این هست که چهارمش رو
نه
نه رسول الله روایتش آخرش به آها البته یکیش از ابی عبدالله علیه السلام خالیه، یکیش از پیغمبر امثال اینها. حالا اونش خیلی خاصی شاید چون از این جهتش مختلف هستن نمیشه خیلی خطاب چیز مهم نیست. چهارم جالبه. چهارم این هست، میگه که لا یحرم من الرضا الا ما قد شد العزم و انبت اللحم، اما الرزعت و الرزعتان و الصلات حتی یبلغ عشرن اذا کن متفرقات فلا بأس. این روایت مسئله ابن سلاق است. اما در تحذیر مسئله ابن زیاد ربی عبدی وارد شده، لا یحرم الرضا الا ما قد شد العز و انبت الله فاما الرزعه و السنتان و الثلاث حتی بلغ عشرت حتی بلغ العشر اذا کن متفرقات فلا بأس. این تعبیر کن متفرقات اینجا هیچ در اصل این روایت اون ما شد العز و انبت الله تو روایت دیگه هم وارد شده، روایت علی بن رعاب هم هست، روایت عبدالله بن سنان هم هست، ولی با این اسلوب خاص حتی یبلغ عشرن نمیدونم امثال اینا با این اسلوب خاص توی اون روایت دیگه نیست. همینجوری دسته روایت دیگه همین من یادداشت کردم که این به اصطلاح دارده مثلا ششمش رو ششم هم بخونم بد نیست، میگه که روایت مسئلت ابن صدقه اینه، من ادخل ان رسول الله قال من ادخل ارقن واحدن من اروقهی قلیل ما افکر کثیرو از زبل الله ذالک الارق به سلاس مه و ستین نوعن من انواع الازا. روایت مسئلت ابن زیاد این هست، من ادخل ارقن من اروقهی شیئن من ما یسکر کثیرو از زبل الله از زوجل ذالک الارق به ستین و سلاس مه نوعن من الازا. ببینید تعبیرات یه تعبیرات خاصیه، دقیقاً ارغن من اروق من ما یسکر قلیله و قطر من ما یسکر کثیره، قطر مثلا من ما یسکر کثیره 360 نوع، دقیقاً 360 اونم نوع انمه العذاب. ببینید تعبیرات همه تعبیرات ویژه است، این تعبیرات خاص که تمام اینایی که من یادداشت کردم هیچی که از غیر طریق مسعده هم نقل نشده. خب این خیلی خیلی مستبعد هست که ما بگیم که اینها دوتا مسعده اینها رو نعرض کرده. از کردم اگر اینها رو کسی اصرار داشته باشه بر وحدت، احتمال قوی تره که اینا اشتباه درش رخ داده، تحریف رخ داده، و الا اینکه بگیم هر دو تصادفاً این روایت رو نقل کردن خیلی خیلی مستبعده. البته احتمال تحریف احتمال ضعیفی نیست. رو همین جهت که میان یکی از نکاتی که باعث شده که خیلی مطمئن نشم به وحدت اینها، یکیش همین جهاته. یه نکات جانبی دیگه‌ای هم وجود داره مثل احتمال تحریف، که این احتمال تحریف ولو شاید ضعیف‌تر از احتمال وحدت باشه ولی اطمینان به خلافش نیست، اطمینان به خلافش نیست. خب اینم اینا، حالا یه روایت بعد یک دو تا روایت دیگه هم هست که اونها این شکلیه. خب اینی که مجموع این قرائن رو که ما دنبال کردیم، تو این مجموع قرائن به این نتیجه رسیدیم که احتمال وحدت مسائلت ابن صدقه و مسائلت ابن زیاد خیلی بیشتر از احتمال تقایب میشونه. البته حالا این قرائن اتحاد بود، قرائن عدم اتحاد باید اون طرف قرائن عدم اتحاد رو هم ببینیم. یه سری قرائن عدم اتحاد هست که اصل قرینیتش درسته، چون نکتر عرض بکنم از بعضی از بزرگان نقل شده بود که این رساله ما رو دیده بودن اعتراض میکردن که خب مگه میشه مثلا ائمه رجال اشتباه کرده باشند و این متوجه نکته نشده باشن. ما اصل این که ائمه رجال متوجه نشدن به وحدت مسائلت ابن صدقه و مسائلت ابن زیاد، این بعیده اون رو قبول داریم، کاملا درسته و این رو به عنوان قرینه تعدد میگیریم، ولی قرینه تعدد نه دلیل قطعی. بحث ما اینه که این قرینه تعدد از قرائن اتحاد ضعیف داره، ولی در این که به طور طبیعی ائمه رجال نباید اشتباه کنن و اشتباه کردنشون نادره، و همین جهت قول ائمه رجال حجته بحثی نداریم و درست هم هست. اما ما تصور اونی که ائمه رجال این قرائن اتحاد رو ندیدن، این قرائن اتحاد رو ما با توجه به تفحصی که امکانات جدید در اختیار ما گذاشته پیدا کردیم. اگر اونها هم این قرائن رو میدیدن چه بسا اینجوری مشی نمی‌کردن. خب نکاتی که برای تعددشون مطرح هست، یه نکته، نکته همون بحث این که صدقه و زیاد اسمهای غریبی هستند، و همون نکته که در بحث امکان اتحاد ذکر کردیم، گفتیم اون امکان اتحاد وجهی هست که خودش احتمال جزء قرائن عدم اتحاد تلقی میشه. این یک جهت. جهت دوم بحث کلمات ائمه رجال هست که از همهشون شیخ نجاشی و دیگران همه اینها رو دو نفر تلقی کردن و امثال اینها. و نکته سوم این هست که مذهب اینها مختلف ذکر کردن. مسئلت ابن صدقه رو آمی بعضی ذکر کردن، بعضی ها بطری ذکر کردن. البته آمی و بطری اینا قابل جمع هستن، تو رساله مفصل در اون توضیح دادم که بطری یه فرقه ای از زیدیه بودن که اینها عقیده داشتن خلافت در اصل حق امیرالمومنین بوده ولی حق قابل تفویض، و امیرالمومنین چون خلافت رو تفویض کرده به ابوبکر، بنابراین خلافت ابوبکر شرعی است. چون خلافت ابوبکر رو شرعی میدانند جزء فرق عامه تلقی میشد. ولی خب یه مقداری با توجه به اینکه اصل حق رو حق امیرالمومنین میدن با فرقه های عامه خیلی دقیقاً یکی نیستن. اینه که گاهی اوقات بطریه در مقابل عامه تلقی شده، اون وقت مراد عامه همین عامه های متعارف هستن که اصلا حقی برای امیرالمومنین در خلافت قائل نبودن. گاهی اوقات مقابل هم قرار میگیرن، گاهی اوقات نه با هم یکی هستن. رو هم رفته اینجوری جمع بین نقلیاتی که در مورد مسائل ابن صدقه هست، بعضی ها آمیز شمرده شده، بعضی ها بطری شمرده شده، اینه که آمی یا بطری اون قابل جمع، اون مشکلی نداره. ولی عمده این هست که مسائل ابن زیاد ثقه شمرده شده در رجال نجاشی و رجال نجاشی اطلاق ثقه در رجال نجاشی اختصاص میکنه امامی باشه. ما این رو در جای خودش گفتیم. چی؟ ثقتون عین. حالا عینون هم که وارد شده که باشه بازم روشن‌تر که اولا اصل توثیق علاوه وجه اطلاق صحت مذهب از توش در میاد به طور کلی، به خصوص در رجال نجاشی که گفته اگر فساد مذهب داشته باشه من باید ذکر بکنم امثال اینها، اون هم خیلی قوی تر هست. و به خصوص این نکته رو هم زمینه بکنم که رجال نجاشی مال شیعه هاست، در مورد غیر شیعه گاهی اوقات افرادی رو میاره ولی به اعتباری که کتابی به نفع شیعه نوشتن، مثلا طبری در فهرست شیخ وارد شده به خاطر اینکه یک کتابی در طرق حدیث قدیر نوشته امثال اینا. بعضی ها رو از رجال مهم عامه رو به دلیل اینکه مثلا کتاب به نفع شیعه نوشتن، به نفع امامیه نوشتن، یا اینکه با امامیه خیلی دمخور بودن، مثل ابن عقده. ابن عقده با وجودی که زیدی هست و زیدیه جز اصحابونا تلقی نمیشن ولی در رجال نجاشی آوردن به این جهتی که با اصحاب خیلی خلطه داشته. چیز نجاشی میگه که من علتی که این آوردم اصلاحی میکنه، من به این جهتی که عدد داخل شیعه نیست ولی چون برای شیعه تعلیق داشته با شیعه مربوط بوده از این جهت آوردم. علای تقدیر اطلاق لفظ صدقه به خصوص در رجال نجاشی که هم وعده داده که متعرض به صحت مذهب راویان باشه و هم خارجن هم تا جایی که چیزش هست به صحت مذهب و اینها توجه میکنه، این خب یک قرینه خیلی محکمی میتونه برای تعدد اینها باشه. ولی ما این احتمال رو مطرح کردیم و شواهدی و این احتمال آوردیم که مسئله به صدقه امامی بوده ولی تقیه میکرده. شواهدی بر تقیه در روایت های مسئله به صدقه ذکر کردیم که اولا اصل مسئله تقیه رو مطرح کرده. تقیه چیزی از سرمیان عامه نیست که اصلا تقیه یکی از روش ها و امثال این ها. شواهدی بر این رو آوردیم به این احتمال که مسئله به صدقه تقیه میکرده و الا عامی بود نبوده، امامی بوده و امثال اینها رو تو بحث آوردیم. رو همین جهت گفتیم که این باعث میشه که احتمال اتحاد تقویت بشه و اساسا همین جهت ممکنه باعث عدم شناخت ائمه رجال نسبت به وحدت اینا باشه، چون تقیه میکرده، این تقیه باعث میشده که خودش رو به عنوان امامی معرفی نکنه. خودش رو که به عنوان امامی معرفی نمیکرده طبیعتاً اونا دیدن یه مسئله ابن زیاد هست که خب امامی هست و هیچ بحثی نیست، مسئله ابن صدقه هست که اون عامیه، خودشو عامی معرفی میکرده، امثال اینها متوجه وحدت نشده باشن. خب این هم یک قرینه و عمده از میکنم قرینه تعدد این قرائن هست.
مسئله زیاد بوده
خودشو اتفاقا همین جهت هم میخواستم بگم این دو تا اسم داشته، یک مسئله ابن زیاد، یک مسئله ابن صدقه. در میان عامه خودش رو عنوان مسئله ابن صدقه معرفی میکرده، نسبت به جد میداده، مثلا در میان خاصه مسئله ابن زیاد ابن مثلا صدقه بوده، مسئله ابن زیاد ابن صدقه بوده. در میان عامه خودش رو به عنوان مسئله صدقه معرفی میکرده، در میان خاصه خودش رو به عنوان مسئله ابن زیاد معرفی میکرده و همین جهت باعث شده که متوجه وحدتش نشن. خب اینا واقعش اینه که این احتمالات باعث میشه که احتمال اتحاد، یعنی اون قرائنی که به عنوان قرائن قاطعه بر تعدد تلقی بشه از قاطعیت بیفتن. ولی با این همه به هر حال اینجور نیست که خیلی مسئله صاف باشه، خیلی صافه، صاف هم نیست. اینه که ما، من اینجور نوشتم، هادا جمعی و محصل علیه من قرائن الاتحاد و قرائن تعدد و الانصاف اند قرائن الاتحاد اقوا فلا یبعد القول بذلک و امکان الجزم به این مشکلون، مشکلون نوشتم، مشکلن باید باشه، مشکلن ایضا. اینکه من اینجوری، حالا دیگه کسی زن رو در چیزهای رجالی حجت بدونه این زن معتبره، ولی اگر زن رو حجت ندونه این زن معتبره. وابسته به این بحث است که این شکلی باشه.
حالا
نه کتب معامه نکته تو مسئله زیاد اصلا تو اونجا نیست، مسئله صدقه خیلی نادره، خسنت خیلی کمه تو کتب معامه. چیزه نوشتم موارد که در کتب معامه وارد شده، اضافه هم کردم تو رساله و بعضی نکات، اون تو اصل رساله نبود، حالا این یه سری اضافاتی که دارم بیشتر تو کتب معامه. مسئله ابن الیسع خیلی وارد شده، مسئله ابن الیسع اون خیلی وارد شده، اطلاعاتی که در مورد اون هست اون قسمتش رو خیلی اطلاعاتش گسترده تر شده، ولی اون دیگه در اینکه او با مسئله ابن صدقه و مسئله ابن زیاد یکی نیست، اونا خیلی روشنه عدم اتحادشونه. این مقدار حالا تازا جمعی و ما این در در اتحاد عدم اتحاد. اما در مورد وساقت و عدم وساقتش عمده بحث این هست که چون هارون ابن مسلم از مسئله ابن صدقه زیاد روایت میکنه، اکثر روایت هارون ابن مسلم از مسئله صدقه دلیل بر وساقتش خیلی زیاده شد.
هر
دو مسئله ابن زیاد که ثقتون عین، اون که هیچی، اون نیازی به توصیقش نداریم، اون هیچ، مسئله ابن صدقه است که مورد بحثه، اون اکثر روایت دلیل بر وساقتشه. حالا قانون آقای تبریزی فایده مشاهیر رو اینجا پیاده میکنن که من به نظرم خیلی قاعده مشاهیر یک قاعده عنوان معید خوب هست که اگر مثلا نقطه ضعفی داشت این نقطه ضعف باید در کتب رجالی منعکس میشد. این خوبه از این جهت به خصوص با توجه به اینکه به عنوان بطری و عامی و امثال اینا ذکرش کردن، خصوصیات بطری بودن، عامی بودن، ولی هیچ در مورد اینکه از جهت وساقت مشکل وساقتی داشتن ذکر نکردم. میگم که نقطه ضعف براش میگم، میگن عامیه، ایش نمیگن ضعیفه از غیر جهت، کذاب امثال اینا نگفتن. این خوبه و مجموعاً بحث قاعده مشاهیر هم اینجا پیاده در ماند، خصوص ما نحنفی پیاده کردن قاعده مشاهیر مفید هست، ولی به طور کلی قاعده مشاهیر در خیلی جاها کارساز نیست، به دلیل اینکه اصلا ائمه رجال وارد احوالش نشدن، وارد احوالش نشدن. اینجا مسئله ابن صدقه رو چون عامی ذکر کردن در مقام بیان نقطه انحرافیش آمدن، اقتصار کردن بر مذهب فاسدش، اینجا اگر اینجا خوب هست بحثه. بله نجاشی صحبت نکرده، ولی بحث میگه اونایی که صحبت کردن،
نه یعنی اون فقط شیخ کوهزار گفته.
بله اونایی که
اینه که شاید اصلا امامی بوده، نجاشی هم تشخیصش
این نه. حالا نجاشی شاید آها، یکی از نکاتی که در مورد نجاشی هم هست، نجاشی معلوم نیست عامی بودنش براش احراز شده باشه، اینم بحث این که نجاشی هم براش عامی بودنش یه مقدار به هر حال حرف و حدیثش که واقعا عامی هست یا عامی نیست. اینه که مجموعا مزنون اینه که مسئله ابن صدقه همون مسئله ابن زیاده، اما اگر قائل به تعدد هم بشیم، اکثر روایت اجلا و قاعده مشاهیری که لم یجره فی کتب الرجال، این دوتا قاعده اقتضا میکنه که مسئله ابن صدقه ثقه باشه.
اکثر
صحت مثلا تاوش میکنه؟ نه نه اون صحت مثلا نمیکنه، اینا از خیلی چیز هم زیاد روایت میکردن، امامی هم زیاد روایت میکردن، به خصوص هارون ابن مسلم ابن سعدان با عامه خیلی معروفه، هم عامه هم ازش زیاد روایت کردن. هارون ابن مسلم ابن سعدان یکی از مشایخ صاحب اخبار النساء، بلاغات النساء، بلاغات النساء همین هارون مسلم. نه این تو عامه چیز بوده، تو عامه مطرح بود، کاتب بوده این کاتب ها چی؟ نه اونا اونا امامیتشون اثبات میکنه با توضیحات که آجاها مفصل در این مورد دادن که چه بیان امامیتشون داره میکنه، که بنابراین مسئله بحثی در موردش نیست. و صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله.